مملکت تعطیل بود، ما برجیه که هر سالمون تعطیله، برج 12 همون هم تعطیله. چه اتفاقی افتاد؟ 100% لوازم خانگی گرون شد، 150% گرون شد. ما برای خوراک مردم، برای قوت مردم برنامه‌ریزی کردیم. یخچال، فریزر، لباسشویی، ظرفشویی، کولر آبی، جارو برقی، اجاق گاز، 5 قلمیه که امروز اگر شما نداشته باشید تو خونه زندگیت نمیگذره. در شرایط جنگی از اول انقلاب که با ما دشمن سر جنگ داشت و بعد از انقلاب جنگ 8 ساله شروع شد، بعد جنگ های متفاوت که حالا و مختلف که تا امروز شاهدش بودیم، چرا نباید برنامه ریزی داشته باشیم؟ کجای دنیا 1600 تا تولید کننده لوازم خانگی داره؟ اینا ارز میخوان، اینا مواد اولیه میخوان، چرا این صنعت یلو و رهاست؟ بعد صادراتمونو آقایون میان اعلام میکنن 400 میلیون دلار. یعنی چی؟ شما ارزی که به این تولید کننده داره میگیره با صادراتی که داره، ما یه برند ملی برای صادرات نداریم. از اون برم خورده میگیرم به دولت. این نقدی که از دولت میکنم، نه اینکه بگم امروز تو این شرایط باید شما بدو بگی خوبم بگی، این نقدی که به دولت میکنم، مواد اولیه دست شماست، ارز دست شماست، تولید کننده خودش یه مصرف کننده است. چرا شما در شرایط جنگی 47 سال هر سال موقعیت حساس کنونی، ولی متاسفانه صنعت لوازم خانگی یلا و رها؟ چرا نباید متولی داشته باشه؟ سازمان حمایت کارش چی بوده تو این مسئله جنگی؟ فقط قوت مردم؟ خب من قوت مردم شیر 200,000 تومانی امروز میخرم میبرم خونه، یخچالم اگه خراب باشه چه اتفاقی براش میفته؟ این شیر رو کجا نگرش دارم؟ 1 کیلو گوشتی که امروز دولت داره به من یارانه میده میخرم، اگر یخچالم خراب باشه، فریزرم خراب باشه، باید بریزمش تو جوب. پس اینم جزء قوت لایموت مردمه. چرا نباید دولت دست بذاره؟ چرا نباید دولت پشتیبانی کنه؟ خدا رحمت کنه امام شهیدمونو، 13 سال سال اقتصاد گفتن. دولت مردم امروز باید بیان جواب بدن. چرا یه یخچال ایرانی رو شما باید 150 میلیون تومان پول بدی؟ مگه حقوق کارگر تو 2 سال گذشته چقدر افزایش پیدا کرده؟ حالا همه برمیگردن به اینکه آقا کاسبه داره چیکار؟ آقا کاسبه مصرف کننده است. ما سال گذشته خدمت آقای رئیس جمهور رسیدیم، من به ایشون عرض کردم آقای رئیس جمهور اول سال 1404 توان پازوکی به عنوان یه مغازه‌دار خرده فروش 10 تا یخچال بوده، الان برج 10 خدمت شماییم، الان من توان مالیم شده 5 تا. پول بانک‌ها کجا داره میره؟ به جای سرمایه گذاری متاسفانه رفته تو فروشگاه‌های بزرگ، 24 ساعت تو تلویزیون برای فروش قسطی. کجا میاد این پول؟ از کجا میارن که ثانیه خدا تو سیما میدن برای ما تبلیغ کنیم که ما کالا بفروشیم؟ 47 سال انقلاب شده، 47 سال بدون تبلیغ داریم کالا خونه مردم میفروشیم. شما تبلیغ یه دونه کاسبو بیارین تو صدا و سیما نشونه من بدین، یه بیلبورد خیابون که خدا میلیارد تومن قیمتشه بیارین که یه کاسب زده باشه آقا بیان من این کالا رو بخریم. ما آبرومون، پیشونیمون و سردر مغازمون، هیچ موقع تبلیغ نکردیم برای فروش کالا. از سال 97 بعد چه اتفاقی تو این مملکت؟ جنگ اقتصادی شروع شد. آقا خیلی روش تاکید کردن، آقای شهید کی گوش کرد؟ کدوم یکی از مسئولین گوش کردن؟ کدوم یکی از مسئولین اومدن پشت تولید وایستادن 10 تا 15 تا برند آنچنانی انده ما داریم؟ چرا اینا رو نباید بهشون کمک بکنیم که تولید بهینه داشته باشن، هم برای صادرات هم با قیمت مناسب؟ ما صادرات یکی از عواملش اینه که ما تو قیمت نمیتونیم رقابت بکنیم. یه تاجری که از فلان کشور میاد اینجا، عراق رو من میگم، افغانستان رو من میگم، نمیرم تو اروپایی ها، با شما قرارداد خرید کالا میبند، بگه عرض شما آقا در عرض 1 سال 50 دفعه تغییر میکنه، 5 دفعه تغییر میکنه، قرارداد میبنده 1 ساله از شما کالا بخره، تولید کننده دستش میلرزه. از طرف دیگه هممون باید حمایت کنیم از تولید داخلی. قاچاق اومدیم جلوشو گرفتیم، راه دادیم اومدیم صحبت کردیم، گفتیم آقا عوارض گمرکیشو ببریم بالا، دولت به حق و حقوقش برسه، از این بعد کالای با اصالت و خدمات بعد از فروش که شبکه داره به دست مردم برسه. الحمدلله بعد 5-6 سال البته دوندگی کالا با شناسه و کد رهگیری اومد. دوباره تو این جنگ دیدیم آقایون اومدن میگن 3 ماه کالا نیست. خب قاچاق جاش میگیره. دولت از عوارضش میگذره، از گمرکش میگذره و و و الی ماشاءالله. امروز کسبه بعضشون خوب نیست. نه تو به نظر من تو همه سنوف. هیچ کس گرونی رو دوست نداره. ولی دیگه طریقی گرفتار این گرونی شدیم. من امروز من اگر درآمد نداشته باشم پیش قصاب محلم نمیرم، پیش بقال محلم نمیرم، پیش لباس فروش نمیرم، پیش مبل و صندلی و میز و نمیتونم فلان نمیرم. ما این نقد رو کنیم اینه که هممون تو این مملکت جلوی یه نظام استکباری واسدادیم که دنیا جلوشون تعظیم میکنن. الحمدلله به پشتوانه قرآن و رهبری پشت جلوشون وایسادیم، خمم به ابرومون نیوردیم. ولی توقع دارید میگیم آقا آی دولت مردا این مشکلات ما اینجا داریم، آقا بیان تصحیح بکنیم. حرک صنعتی، من اگه بخوام برای شما صحبت کنم میتونم 2 ساعت 3 ساعت پشت سر هم صحبت، ولی واقعا صنف لوازم خانگی و فروشندگان لوازم خانگی در کل کشور روز به روز دارن کوچکتر میشن. روز به روز دیگه اون قوت لایموت خودشون هم نمیتونن درارن با توجه به قیمتهایی که هست، گرانی که متاسفانه هست، نه گران فروشی، گرانی که هست کسبه خودشون تو زندگی یومیه خودشون موندن
متاسفانه. امیدوارم آقای پازوکی من سکوت کردم چون انقدر درست بود همه نکاتی که جناب عالی مطرح میکردین. از یه چرخه معیوب صحبت کردید که منجر شده وضعیت فعلی. حالا میتونیم به نظرم جز به جز هم بررسی کنیم این چرخه رو که هر بخشی چطور می شود که مشکلش حل بشود، هرچند که زمان در حال حاضر به ما اجازه نمیده. اما یه جایی اشاره کردیم به فروشگاه های به اصطلاح زنجیره‌ای که دارن فعالیت میکنن لوازم خانگی و اونها رو هم یک آسیب دونستین. این فروشگاه ها مگه بخش خصوصی نیستن؟
ببینید متاسفانه بخش خصوصی هستن، ولی بخش خصوصی به پشتوانه بانک‌ها. من همیشه انتقادم این بوده. شما بیاین برین پول کسبه در کل کشور، ما 3 میلیون واحد صنفی داریم.
بله.
3 میلیون واحد صنفی پولشون رو شب تو متکاشون نمیذارن. حالا امروز کارتای آبربانک و دستگاه پوز اومده. یه زمانی یادتونه میرفتیم تو صف وای میسادیم، پول تو دستمون بود، تو کیسمون بود، حالا کیف قاپم تو خیابون میزد بمونه، پشت گیشه بانک وای میسادیم میدادیم به بانک. بانک های مختلف تاسیس شد. رسالت بانک چیه؟ آیا رسالت بانک تو تولید سرمایه است برای مملکت یا تو توزیع کالا و واسطه گری؟ یه زمانی از سال 97 به بعد به ما کاسبا تو همه صنوف میگفتن دلال، قاچاق فروش، گرون فروش، محتکر. یه کاسب چند متر مغازه داره؟
بله.
چقدر سرمایه داره؟ برگردم به بانک. بانک باید پولش بره تو تولید از چرخه اول چون پشتوانه دولته. الان پولش اومده رفته تو فروشگاه‌های بزرگ تو چرخه توزیع کالا. یا سوالم از شما میکنه، امروز شما بهتر از من خبر دارین، بهره بانکی در نظام جمهوری اسلامی چقدره؟ بین 27% تا 30%. غیر از اینه؟ یعنی شما پولتو میبری بانک میذاری، به شما میگه آقا مثلا در ماه اینقدر سود بهت میدم. درسته؟ باید چند درصد درآمد داشته باشه که هزینه های جاری بانکو پرداخت بکنه، بعد این 27% 30% هم در ماه به من و شما بده. پس خلق پول و ارزش پول و سود پول چیزی بالای 36.5% در میاد. افزایش قیمت کالا مشکلش بانکه. نبود مواد اولیه. بورس یعنی چی؟ به تولید کننده میگن مواد اولیه میخوای برو تو بورس بخری. یعنی چی؟ بورس یعنی کی؟ بورس یعنی چرا؟ حالا این بانک پولش نرفته تو تولید، نرفته تو مواد اولیه، نرفته تو اعتبار، نرفته تو ارزی که تولید کننده میخواسته، اومده رفته شده کارت‌های فلان به بازنشستگان فلان، بهره فلان به فروشگاه‌های فلان در اوراق گام و و و که شمای بازنشسته بعد از 30 سال خدمتت میخوای 2 قلم کالا بخری، بلنشی بری اونجا با بهره آنچنانی، اسمش یه درصد، آیون بریم ببینین، حرف پازوکی رو گوش ندین. بعد امروز یه کاسبی که کارخونه دار رو کرده کارخونه دار، روزی 10 تاشو کرده روزی 100 تا تولید، معتمد مردم بودن، نظر این که طرف شما رو میشناسه میاد از کالا، امروز توان اینو نداره که حتی بتونه یه کالا رو 4 ماهه بپوشه چون سرمایه‌اش از بین رفته. بعد همون بانکی که از من تأسیس شده امتحانش مجانیه، چه شمای کارمند پولت تو بانک، چه من پازوکی کاسب پولم تو بانک. امروز شما برو توی بانک بگو آقا 100 میلیون تومان به من زحمت بکشین، هر چی میخوان اسمشو بذاریم، وام میخوایم بذاریم، مزاربه میخوایم بذاریم، هر چی بابت خرید ماشین، موتور، خونه، گلدون، میز به من بدین. میگه اعتبار نداریم، پول نداریم به شما بدیم،
اعتبار میدیم برو کالا بخر.
آفرین. پس این پوله که تو فروشگاه های بزرگ هست دارن کالا میفروشن، اکو بانک رفته باجه زده اونجا. شما میری وقتی کالا رو انتخاب
میکنی، اونجا هم پولی در واقع وجود نداره دیگه، همون بحث اعتبار باز
باری کلا اعتباری که بانک داره میده. ببخشید پوله رو باید بده به تولید کننده.
آقای پازوکی الان اگه با بانک ها صحبت کنیم، میگن ما تو بخش تولید هم داریم همین کار رو انجام میدیم، یعنی اونجا هم باز به اعتبار بانک.
یه حرف خیلی قشنگی شما زدی، من توی 7-8 سال گذشته همیشه گفتم ای کاش که رادیو و تلویزیون یه برنامه ای رو بذاره، برنامه چی میکنه برای 1 سال، یه سری مسائل رو کنه روش صحبت کردن به نتیجه نهایی برسه بره مسئله بعدی. ببین این گنگ میمونه برای خود منم گنگ میمونه که به عنوان یه شنونده یه چیزی رو یه ذره بشنوم بعد بگم بابا اینا هم دارن حرف میزنن. الان شما تو این جنگ رمضان ببینین چند تا تحلیلگر تو برنامه‌های صدا و سیما، یه شبکه 3 داریم، یه شبکه 6 داریم، شبکه افق داریم، نگاه کن چقدر قشنگ از روز اول جنگو دارن تحلیل میکنن، امروز میان جلو و خیلی بیننده دارن. چرا؟ مردم از 0 تا 100 این جنگ رو فهمیدن چه خبره، دشمن داره چیکار میکنه، تو داخل میخواسته چه اتفاقی بیفته، امروز ما مردم باید چیکار بکنیم. آقا بیاین برنامه بذاریم، برنامه ریزی کنیم برای یه سال. من همه چی مشخص میکنم، از دولت شروع میکنم میرسم به فروشگاه داره. منم پیغمبر نیستم، منم خبط و خطا دارم، ولی من از کف خیابون از دل مردم دارم برای شما حرف میزنم. شما برین توی فروشگاه بزرگ امروز کالا بخرین، چون بانک به شما پول نمیده، به شما وام نمیده، میری میخری، میای کالا رو 30% تو بازار زیر میفروشی برای اینکه بری زندگی تو بگردونی. آیون دولت مردم میدونین اینو، بیان برین بپرسین. من شکایت دارم اینجا، واحد شکایت من شکایت های مردمی رو میگیره، من تلفنی اینجا از مردم سوال میکنم، به هم زنگ میزنن که آقای پازوکی رفتم فلان فروشگاه کالا خریدم 100 تومن حساب کرده، من میخواستم، من پولشو میخواستم، اومدم تو بازار به من میگه 55 تومن. چرا؟ گفتم برو بپرس چرا این قیمت این کالاست، به من ربطی نداره. یه لیست قیمت بر اساس این لیست قیمت شما درست میگی، بهت کالا فروختم، بهرش هم ازت گرفتم، 25% هم ازت پیش گرفتم، مابقیش هم 24 ماهه گرفتن، 12 ماهه گرفتن، 36 ماه. من بانک نیستم که به شما پول دادم، خودت رفتی 300 میلیون و 200 میلیون تومان بهش دادن، ولی 300 میلیون تومان تو 36 ماه ازش میگیرن. کجای همچین اتفاقی میفته؟ ببینین ما غربو بعضی کاراشو نفی میکنیم دیگه، درسته؟ امروز مردم آمریکا داریم تو تلویزیون خودمون همین الان تو این جنگ داره میاد بررسی میکنه، میگه همه به دولت امریکا بدهکارن. چرا بدهکارن؟ از خونهشون، از ماشینشون، از محل کسبشون، از اعتباری که بهشون داده. الان داریم میریم به اون سمت و سو، همه دارن بدهکار به بانک میشن. چرا؟ من میگم بانک رسالتش تولیده. حالا این رسالت تولید رو خیلی میشه بحث راجبش کرد، خیلی میشه بخشش کرد و و و مدلای مختلف، ولی چرا حرف ما رو گوش نمیدن؟ ما نمیتونم، ولی من حرفمو تا روز این میز و صندلی نشستم به عنوان کسی که فردا اول جواب خدا رو بدم بعد جواب واحدهای کسبیمو بدم، من حرفمو میزنم. حالا دیگه دوستان دوست دارن گوش بدن، دوست ندارن گوش ندن.
بسیار خوب.
من مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، به قول نقی معمولی میگفت با مجلسی آدم نشستم، با صحبت کردم، تو وزارت سمت رفتم صحبت کردم، با تولید کننده صحبت کردم، همه مسائل و مشکلاتم میدونم، ولی کف خیابون یه چیز دیگه است.
درسته.
کف خیابون به والله مردم، این چیزی که شما عکاسه به تو چشتون و تو نظرتون و تو فکرتون هست نیست.
ولی واقعا اینطور نیست، یعنی الان مردم آگاه هستن که بالاخره کاسب یه سود مشخصی داره، اونقدر قاعدتا غیر متعارف نخواهد بود. اینکه ما گرانی عجیب غریب مثلا یه یخچال به قول شما میبینیم 6 7 برابر میشه قیمتش، از فهمونی 3 تومن به 7 8 میلیون میرسه، خب این نمیتونه گردن کاسب باشه.
سازمان حمایت خدمتتون بگم،
ما کمتر از یک دقیقه زمان داریم آقای پازوکی.
ببینید سازمان حمایت یه زمانی آنالیز قیمت از تولید کننده میگرفت، میگفت 0% تولید تو میشه این، اینقدر سود متعارف قانونیته چون هزینه داری، بنابراین این قیمت شما که برای افزایشش اومدی به من فاکتور دادی درسته یا غلطه؟ 7 سال این اتفاق نمیفته، پیدا کنیم پرتقال فروش را.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که سر سامانی بگیره بازار لوازم خانگی، برخی اقدامات خیلی فوری میشود که انجام بگیرد، مثل همین آزادسازی واردات، چون داره قاچاق میشه، اگر خب نمیشد بیاد که قاچاقش هم نمیومد، وقتی که داره قاچاق میشه خب حداقل رسمی وارد بشه، شاید تاثیر مثبتتری هم بتونه روی بازار بذاره و موارد دیگه که میشه مفصل راجبشون صحبت کرد، چون از بانک‌ها صحبت شد، این حق براشون قائل هستیم در بازار تهران اگر تمایل دارن پاسخگو باشن بیان پاسخ بدن، همینطور وزارت سمت و نهادهای دیگر، دولت، هر عزیزی که دوست داره پاسخگو باشه تلفن رادیو تهران 22 65 24 65 تماس بگیرن و قطعاً براشون وقت میذاریم تا بیان و جواب بدن. ممنونم جناب آقای پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی.
منم حاضر و آمادم برای جواب دادن، پاسخ دادن، جدل کردن، به سرانجام رسوندن این مملکت. امروز دشمن مشترک همه ما ایرانی ها، امروز هممون میگیم جنوب کشور، امریکا و اسرائیل. کاری کنیم امریکا و اسرائیل داخلی از بین برود،
خیلی
متشکرم. این مردم به اون حقی که باید برسن انشالله برسن.
خیلی ممنونم آقای پازوکی عزیز، خدا نگهدارتون، سپاس که با ما همراه شدید و آرزوی سلامتی میکنیم برای همه مردم عزیزمون در سراسر کشور، جنوب، شمال، شرق، غرب، مرکز، فرقی نمیکنه، همه جای ایران سرای ماست. اما بشنوید از تأمین برق صنایع با فعالیت نیروگاه خورشیدی.
شهریور پارسال کلنگ نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی شمس‌آباد در جنوب تهران زده شد.
نیروگاه 63 مگاواتی و نیروگاه 32 مگاواتی.
احداث این دو نیروگاه خورشیدی بخشی از ناترازی انرژی واحدهای صنعتی را به دلیل قطعی‌های برق رفع می‌کند.
روش تأمین مالی نیروگاه هم اینه که 20% آورده صاحب صنایع است، 80% هم از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات میدن که این نیروگاه تامین اعتبار بشه.
اما با گذشت 8 ماه از اجرای این طرح امکان بهره برداری فراهم نشده است.
یه سری تأخیرات بابت واردات کالاها پیش اومد که خدا رو شکر الان مرتفع شده. ما الان تمام سازها نصب شده، تمام پنل‌ها نصب شده، استیسا تماما نصب شده، آرمیامون کاملا نصب شده، پیمانکار خط مشخصه، تا یکی دو هفته دیگه خط شبکه برقش تا پست شمس‌آباد 2 تکمیل میشه.
70 روز ما نصب استراکچرها رو داشتیم، در حدود 40 روز ما پنل ها را نصب کردیم.
44500 پنل خورشیدی در 10 منطقه نصب شده است که هر منطقه 3.3 مگاوات برق تولید می کند.
برنامه داریم که در ماه مرداد ماه تکمیل بشه، با توجه به اینکه تامین تجهیزاتش هم انجام شده و انشالله که وارد بشه تقریبا میتونه 32 مگاوات از ناترازی برق شهرک صنعتی شمس‌آباد رو جبران کنه.
برق تولیدی از طریق سیستم مدار به شهرک صنعتی شمس‌آباد تزریق میشه و مازاد هم به شبکه سراسر کشور میشه.
این شهرک بزرگترین شهرک صنعتی کشور است که 1800 واحد تولیدی در آن فعالیت میکنند و ناترازی انرژی چالش‌هایی را برای آنها ایجاد کرده است.
با وارد مدار شدن نیروگاه 32 و 63 مگاواتی در مجاورت شهرک صنعتی شمس‌آباد 40% از ناترازی برق این شهرک صنعتی رفع خواهد شد. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
شاید برای شما پیش اومده باشه مراجعه کردید به فروشگاهی یا خدماتی دریافت کردید از صنفی و بعد وقتی از کارتخانشون استفاده میکنید میبینید در رسیدی که به شما ارائه میشه، مثلا شما مراجعه کردی به طلا فروشی، بعد رسید مکانیکی به شما میدن به جای طلا، یعنی از یک کارتخان فروشگاه دیگری دارن استفاده میکنن. رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این رابطه صحبت کردن، بخشی رو بشنویم با عنوان شفافیت در زنجیره تولید اقتصاد با صورت حساب الکترونیکی.
ما داریم سعی میکنیم الگوهای رفتاری هر صنفی رو در حوزه مسائل مالی و سایر شاخصهایی که در اختیار داریم مورد سنجش قرار بدیم. کسایی که خارج از این الگوها قرار میگیرن مشکوک به فرار مالیاتی میشن. ما بر اساس یک شاخصهای دقیقتر میریم، از این تعداد مشکوک به تعداد محدودتری مزنون میرسیم. اونایی که بهشون مزنون میشویم به صورت فهرست و با مشخصات دقیق و با شاخصها در اختیار واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی ادارات کل قرار میدیم و اون واحدها به صورت میدانی اینها را رصد میکنن. بر اساس این رصد و بر اساس این بررسی میدانی بعد تصمیم میگیریم راجع به این معدی چه تصمیمی باید بگیریم. مثلا ما میدونیم یه تعداد پوز داریم با فعالیت شغلی آب شده فروش که ضریب مالیاتی کمتری داره یا خیلی کمه، اما این پوز
شده میفروشن
که طلا آب شده میفروشن، اما رفتار و رفتاری که ما در این پوزها رصد کردیم رفتار یک خرده فروش طلاست و وقتی که بررسی میدانی میکنیم به همین نتیجه میرسیم غالبا و میریم در حقیقت هم ثبت نامون دست از معدیان رو اصلاح میکنیم، هم به گذشته میتوانیم برگردیم در حقیقت از سالی که این اتفاق افتاده اوراق مالیاتی متمم صادر کنیم و مالیات حق بر سالهای قبل رو مطالبه کنیم و هم برخوردهای قانونی که در قانون از جمله مواد 274 تا 277 پیش بینی شده برای یک دست از معدیانی که مشمول بشن قاعدتا اعمال خواهد شد. مثلا آرشگاه زنونه، مثلا آرایشگاه زنونه واحد ممتاز و درجه یکش با نرخ 45% در ضرایب مالیاتی، اما درجه دو مثلا با ضریب 25%. ما داریم رفتارهای این معدیان که بررسی میکنیم به یک تعداد محدودی معدی میرسیم که رفتارش مثلا آرایشگاه ممتاز و درجه یکه اما ثبت نامش در نظام مالیاتی از جنس درجه دوه.
اما رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی تعداد زیادی شرکت مشکوک به فرار مالیاتی هم صحبت کردند.
سامان معدیان تا به امروز ما حدود 12 میلیون کارپوشه داریم براشون، معدیانی که فعال هستند. برای 436,000 معدی مدام از این سامانه استفاده میکنن و صورت حساب صادر میکنن و تا سال 1405 تا به الان حدود 36 میلیون صورت حساب در این سامانه صادر شده و در حوزه نظارتی به عنوان خروجی های این سامانه فقط در 6 ماه اخیر بر اساس موتور هوشمند ریسکی که بر اساس دیتاهای سامانه و دیگر دیتاهای سازمان در اختیار داشتیم، ما تونستیم حدود 5000 تا شرکت فاقد اعتبار رو شناسایی بکنیم و محدودیت براشون ایجاد بکنیم تا در حوزه راستی آزمایی در واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ادارات کل مجددا راستی آزمایی بشن. الزاماً شرکت‌های کاغذی و صوری نیستند، بر اساس یک سری شاخص‌هایی که در سامانه براشون تعریف شده و در یک موتور ریسک این معدیان ارزیابی می‌شوند، معیارهایی دارن که مشکوکه و مزنون به شرکت‌های کاغذی و صوری هستند، اما الزاماً نیستند، در کارگروه‌ها بررسی میشن و بعد از بررسی در کارگروه‌ها تصمیم می‌گیره که این معدی فعال بماند یا در سامانه‌ها غیر فعالش کنه.
خانم ها آقایان، بسیار ممنونم از این که امروز هم با بازار تهران همراه شدید. خدا نگهدارتون.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
کارشناسان وزارت نیرو میگویند با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، امکان کاهش تا 50% مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور وجود دارد. اقدامی که میتواند بخش زیادی از هدررفت برق و گاز را متوقف کند. امروزه بخش زیادی از مصرف گاز و برق ایران در ساختمان‌ها صرف گرمایش، سرمایش، روشنایی و تهویه می‌شود و بخش زیادی از این انرژی به دلیل ضعف‌های فنی و طراحی غیر استاندارد هدر می‌رود. اجرای مقررات استاندارد ساختمان می‌تواند این اتلاف را به طور چشمگیری کاهش دهد. راه حل در دستان ماست. رعایت الزامات فنی ساختمان، استفاده از عایق‌های استاندارد، بهبود سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و رعایت اصول طراحی ساختمان، همه و همه می‌تواند مصرف انرژی را پایین بیاورد و قبض‌های گاز و برق را برای خانوارها کاهش دهد. هر قدم در اصلاح مصرف انرژی در خانه، یعنی صرفه‌جویی بیشتر، حمایت از منابع ملی و ساختن آینده‌ای پایدارتر برای ایران.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.